ها می کردن. سود و بهره‌وری مستقیماً تحت تأثیر برخوردهای بی‌ادبانه محیط کار قرار داشت. اجازه بدید راجع به کتابم یه نکته رو بگم. این کتاب انواع اهالی کسب و کار در هر سطح و با هر سابقه ای رو خطاب قرار میده و در آخرین چاپ توجه خاصی به این واقعیت شده که برای اولین بار در تاریخ 4 نسل فعالانه در محیط‌های کاری در کنار هم مشغول کارن و بنابراین کلید موفقیت در دنیای کسب و کار امروز فراگیری چگونگی تعامل با نسل‌هایی جز نسل خودمونه. در بخش از کتاب اومده هر وقت 2 نفر در کنار هم قرار بگیرن و رفتارشون همدیگر رو تحت تأثیر مثبت قرار بده، در واقع آداب اجتماعی رو رعایت کردن. آداب اجتماعی در برگیرنده محصولی از اصول خشک نیست، بلکه به معنای چگونگی تأثیر افراد بر همدیگه است. لباسی که انتخاب میکنید نشان دهنده میزان سازگاری شما با اون شرکت و نحوه ارتباط شما با دیگرانه. بریم سراغ فضای مجازی و برنامه کاربردی کتاب و چند تا از نظرات خوانندگان رو با هم دیگه مرور کنیم. کاربری با نام صدف گفته اگر کسی این کتاب رو مطالعه کرده لطفاً نظر بده راجبش، چون تصمیم دارم اون رو تهیه کنم و بخونم اما نمیدونم خوبه یا نه. اما برعکس کاربری با نام یه چند رقمی عدد گفته به عنوان رئیس یک مرکز خصوصی خوندن اون رو به همه مدیران پیشنهاد میدم. اما ما این کتاب رو به چه کسانی پیشنهاد میدیم؟ کتاب جامع آداب معاشرت در محیط کار در 424 صفحه و به شکل چاپی و دیجیتال موجوده و هدف این کتاب ایجاد اعتماد به نفس بیشتر در شما به خصوص در محیط‌های کاریه. دونستن و یادگیری آداب معاشرت در محیط کار قطعا یکی از راه‌های پیشرفت هر کسی خواهد بود. امیدوارم که از خوندن این کتاب، یعنی کتاب جامع آداب معاشرت در محیط کار، بهره لازم رو ببرید. متشکرم که با من کیوان نقره‌کار در معرفی این کتاب کسب و کار همراه بودید. موفق باشید.
این دقایق رو در کنار برنامه زنده کتاب فرهنگ از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ سپری میکنید. یکی از معدود رسانه‌های ویژه که به صورت انحصاری به موضوع کتاب و همه رویدادهای پیرامون کتاب میپردازه، گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ. بس رو ادامه بدیم با آقای تبیک.
بله، من در اینجا میخوام به خاطر اینکه یه مقدار فضای بحث هم عوض بشه و یه مقدار حالت کاربردی ترم برای مخاطبان پیدا کنه، 2 تا کتاب رو معرفی کنم. یه کتاب از شهید مفتح، یه کتاب درباره شهید مفتح که به همون بحث قبلیمون ارتباط پیدا میکنه. یه کتاب ایشون داره با عنوان نقش دانشمندان اسلام در پیشرفت علوم.
بله،
که به نظرم از دل همین کتاب میشه نکات مهمی رو استخراج کرد برای همون بحث وحدت حوزه و دانشگاهی که گفتیم و ابهاماتی که وجود داره. اینکه دانشمندان اسلام به هر حال به ویژه طی اون 5 قرن ابتدایی اسلام که سده های طلایی و درخشان بود، کارهای اعجاب انگیزی انجام دادن در عرصه علم، همونطوری که در همون دوره اروپایی ها و سایر کشورها اومدن از مسلمان ها استفاده کردن برای دریافت علوم. بعدش خب این حالت معکوس پیدا کرد، یعنی اروپایی ها بعد از اون دوران نوزایی و رنسانس پیشرفت کردن و به قله های علم رسیدن. و در این کتاب نکات خوبی هست که میتونه الگوی همین بحث وحدت حوزه و دانشگاه قرار بگیره و اینکه چطور ما میتونیم دوباره در کنار هم کنار، یعنی دوباره تاکید میکنم قرار نیست اینها با هم یکی بشن، در کنار هم دیگه چطور میتونن دوباره یک رستاخیز و یک بازگشتی به اون سده های ابتدایی اسلام داشته باشن و در کنار هم دیگه بتونن تحولات بزرگی که الان در دنیا در عرصه علمی داره اتفاق میفته و ما هم البته خدا رو شکر در این عرصه داریم جلو میریم، ولی استعدادی که در کشور ما وجود داره به ویژه اگر این دو نهاد در کنار هم قرار بگیرن و به صورت هدفمند و روشمند با هم همفضایی داشته باشن، این هم از نظر کمی هم از نظر کیفی واقعا میتونه یک تحولی رو در منطقه و در فضای بین المللی در عرصه علم ایجاد کنه، کما اینکه قبلا هم این اتفاق افتاده. این در مورد یکی از کتابهایی که حالا شهید مفتح نوشته، کتاب قابل استفاده‌ای برای عموم مردم هم هست، اصلا کتاب پیچیده و تخصصی نیست. اما در مورد کتاب‌هایی که پیرامون شهید مفتح نوشته شده، کتاب حدیث عاشقی که مرکز اسناد انقلاب اسلامی اونو منتشر کرده و محمد زرگر مؤلف اون هست، اونم یه کتاب جمع جوریه، یه کتاب 140 صفحه‌ای که در این کتاب مخاطب میتونه با زندگی نامه، با اهداف، با آثار، با اندیشه ها و تقریبا هر آنچه که نیاز هست یک نفر در مورد این شخصیت بدونه از طریق این کتاب میتونه بهش برسه. و این دو کتاب در کنار هم دیگه میتونن به همون بحثی که اشاره کردیم کمک کنه. این میشه در واقع همون بعد کاربردی و عملی که میتونه در واقع تلفیق بشه با اون مباحث نظری که داشتیم.
با ما همراه باشید در برنامه زنده یک کتاب فرهنگ. میهمان ارجمندی به جمع ما خواهند پیوست. کتاب فرهنگ این لحظه میزبان حضور جناب آقای قاسم تبریزی است. ایشان پژوهشگر و مورخ هستند که از طریق تلفن به ما پیوستند. درود بر شما جناب آقای تبریزی، بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
بنده هم عرض سلام و ادب خدمت شما همکاران و شنوندگان محترم دارم.
سپاسگزارم. آقای تبریزی هم در استودیو هستن، کارشناس برنامه، با شما گفتگو میکنند.
آقای تبریزی منم خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر. زنده باشید. همونطور که میدونید امروز هم روز شهادت دکتر مفتح هست، هم روز وحدت حوزه و دانشگاه، و میدونم شما در این عرصه هم تحقیق و پژوهش داشتید، هم مطالعات فراوان داشتید و حرفهای بسیاری برای گفتن دارید. لذا هر آنچه که خودتون صلاح میدونید و از زاویه دید خودتون و متناسب با برنامه میخواهید بیان کنید، شنونده هستیم و در خدمت شما هستیم.
یکی از چهره های برجسته فرهنگ، دین، سیاست، شهید آیت الله دکتر محمد مفتح که در 28 خرداد 1307 در همدان متولد شد. تحصیلات رو در همدان مدرسه علمیه آخون ملا علی همدانی به پایان رسوند، به قم مهاجرت کرد، محضر حضرات آیات، محقق داماد سید محمد رضا گلپایگانی، امام خمینی و فلسفه و عرفان هم در محضر علامه سید محمد حسین طباطبایی بود. از همون عرض کنم که دوره طلبگیش که در قم وارد شد، با اولین کسانی که آشنا شد شهید آیت الله دکتر محمد بهشتی بود که به اتفاق هم کانون دانش آموزان اسلامی رو تشکیل دادن. معلم ها و دانش آموزان مدرسه دین و دانش رو که آیت الله بهشتی تأسیس کرده بود در اونجا تدریس میکرد، به تدریس استخدام آموزش و پرورش شد. هم درس میخوند، هم درس میداد و هم به اصطلاح تدریس در دبیرستان ها میکرد. با آغاز نهضت امام خمینی فعالیتش رو گسترده کرد، مرکز بازشناسی اسلام رو تأسیس کرد که حاصل این حرکت انتشار بیش از 15 کتاب بود که عمدتاً ترسیمی از امام و انقلاب بود، با عنوان کودک نیل یا فرزند انقلاب، ابراهیم بت‌شکن، بحثی در مورد حقوق کارگران در اسلام، رهاوت استعمار و مباحثی از این دست که توسط ساواک تعطیل شد این مرکز بازشناسی و تدریس و تبلیغ و در کنار عرض کنم که کار آموزش و پرورش در استانها یا شهرستانها هم در ایام محرم، در ایام سفر، ایام فاطمیه مسافرت هایی داشت. سال 1347 ساواک فشار میاره او رو نوعی تبعید میکنه به تهران، خصوصا ایشون در کنار تحصیلات حوزوی وارد دانشگاه میشه، در رشته فلسفه دکترا میگیره که با نمره بسیار بالا بود. اساتیدش در دانشگاه دانشکده الهیات مرحوم حسین علی راشد، سید کمال نوربخش و شهید آیت الله مرتضی مطهری بودند. تهران یک میدان وسیع‌تری میشه برای فعالیت ایشون در هیئت محبان حسین که یکی از تشکیلات سیاسی مذهبی بود، سخنرانی هایی میکنه، دیگه بیشتر حساسیت ساواک نسبت به ایشون بالا میره. بعد اون هیئت رو عرض کنم که تعطیل میکنه ساواک، در مسجد جاوید به عنوان یک پایگاه خیابان دکتر شریعتی حاضر، بالاتر از خیابان آیت الله طالقانی، اونجا رو یه پایگاه قرار میده، کتابخونه، کلاس هایی تشکیل میده که مثل مقام معظم رهبری اون موقع در اونجا تفسیر قرآن میگفت، فخرالدین حجازی نهج البلاغه میگفت، کسان دیگه هم درس های عربی و دروس مختلف بود. شد یه پایگاه که به خاطر همینم دستگیر میشه، سه جلسه عرض کنم بازجویی میشه، چرا سید علی خامنه ای رو در مسجد راه دادی؟ ایشون گفت که من نمیدونم، شما لیست افراد ممنوع المنبر رو بدین من بدونم کیه. بعد نه به صلاح بازجو میگفت، نه تو هم داشتی که او رو بیاری اینجا جوانان رو منحرف کنی، چون او یک روحانی افراطی، حالا به تعبیر ساواک. عرض کنم که نهایتا ساواک توطئه میکنه بین هیئت امنای مسجد، اختلاف ایجاد میکنه، نهایتا عده‌ای خواهان رفتن آیت الله مفتح از مسجد جاوید میشن. در همین اوان مسجد قبا در جنب حسینی ارشاد تأسیس میشه، خصوصا حسینی ارشاد رو ساواک تعطیل کرده بود، بار دیگه شهید مفتح اونجا رو پایگاه قرار میده، باز همون کلاس و درس و عرض کنم برنامه برای دانشجویان. مصادف میشه با سالهای 55-57 که باید بگیم مسجد قبا یکی از پایگاه‌های مهم انقلاب اسلامی در این سه سال بود.
بله.
خصوصا دو نماز عید فطری که ایشون برگزار کرد، خاصه نماز عید فطر 1357 در 12 شهریور، سخنرانش هم شهید دکتر جواد باهنر بود. پس از پایان نماز جمعیت حرکت میکنه از بیابون قیطریه به طرف جنوب. البته مدیریت پنهان این در این دوره با شهید آیت الله بهشتی بود، چون حرکت میکنن به طرف جنوب شهر میان، که در حقیقت این حرکت مثلا یک رفراندومی بود. ما میتونیم بگیم که حرکت عرض کنم که به اصطلاح راهپیمایی عید فطر 57 غیر از راهپیمایی تاسوعا و عاشورا همین سال بزرگترین و مهمترین راهپیمایی هایی بود. بار دیگه ایشون دستگیر میشه، در زندان مورد بازجویی قرار میگیره. خوشبختانه مجموعه اسناد پرونده ساواک ایشون در 700 صفحه توسط مرکز اسناد تاریخی منتشر شده.
بله.
مطالب بسیار گسترده‌ای در مسائل سیاسی و فعالیت‌های این روحانی برجسته داره که عمدتاً اولین سندی که در مورد ایشون هست 7/5/1341 و در این مجموعه تا به سال 57 میرسه. مشخص ساواک عموماً 1-2 در سال 56-57 گاهی 5-6 عرض کنم منبع در کنار ایشون دارن که از حرکت آیت الله مفتح گزارش میدن. خب بعد از انقلاب اولین اقدام ایشون به اصطلاح تأسیس کمیته انقلاب اسلامی، اون هم در شمال شهر، که نقش خیلی مهمی در امنیت منطقه و برخورد با جریان سلطنت طلب‌ها و منافقین و اینها داشته و ایشون این کمیته رو علاوه بر مسئله عرض کنم که سیاسی نظامی فرهنگی هم میکنه، کلاس‌های برای خانم ها و آقایون تشکیل میده. برنامه دیگر ایشون باید گفت که احیای دانشکده الهیات بود که رئیس دانشکده الهیات میشه، بعدی از اساتیدی که صلاحیت نداشتن یا وابستگی های خاص داشتن برکنار میکنه، اساتید جدیدی برای دانشکده انتخاب میکنه، دانشکده یک تحولی درش پدید میاد که واقعا باید همچنان اون اثرات در دانشکده به عنوان یک سنت و روش باقی مونده. حدود یک سال روزنامه، کمتر از یک سال روزنامه اطلاعات رو مدیریت میکنه که با اومدن حجت الاسلام سید محمود دعایی، عرض کنم که حضرت امام آقای دعایی رو نماینده خودش میکنه،
خدا رحمتشون کنه.
یکی از مهمترین اقدامات ایشون باید بگیم طرح وحدت حوزه و دانشگاه بود، که خصوصا ایشون خودش هم دانشگاهی بود هم حوزه، بین دانشگاهیان نفوذ گسترده‌ای در تهران و شهرستان‌ها داشت، چون قبلا هم در بعضی از دانشگاه‌ها سخنرانی و برنامه داشت در دانشکده الهیات که به طریق اولا، و این حرکت او نوعی تقابل با نقشه استعمار در جدایی به اصطلاح دانشگاه از حوزه بود، چون تلاش از استعمار از اوان مشروطیت در مدارس جدید شروع شد، در 1314 با تأسیس دانشگاه تهران در حقیقت یک نوع هم به لحاظ محتوا که بیشتر مبانی دانش غربی که نوعی سکولاریسم و غیر خدایی بعدن ضد دین بود و در جامعه شناسی، روانشناسی، تاریخ اینو ایشون تعدیل کرد، از طرفی در حوزه هم یک تحولی به وجود آورد. این سنت عرض کنم که همکاری حوزه و دانشگاه، طلاب و دانشجو، اساتید دانشگاه و مدرسان حوزه، یک برنامه بسیار عالی بود. اگرچه باید اینو به عنوان یک آسیب شناسی بیان کنیم که اون گونه که شهید مفتح و خاصه خود حضرت امام و مقام معظم رهبری در مسئله وحدت دانشگاه و حوزه مطرح کردن و مقام معظم رهبری و برخی از متفکرین میکنن، هنوز اون تحققی که خواسته انقلاب اسلامی صورت نگرفته.
آقای تبریزی عذر میخوام، با توجه به اینکه زمان اندکی هم تا پایان برنامه مونده، اگر یک اشاره نهایی هم به نقش شهید مفتح در وحدت حوزه و دانشگاه داشته باشید ممنون میشم، چون زمان برنامه خیلی اندک است.
بله عرض کنم که خب این حرکت وحدت دانشجو و دانشگاه که شهید آیت الله مفتح مطرح کرد، تنها یک ارتباط ظاهری حوزه و دانشگاه نیست، بلکه در دروس هم این تحول و این ارتباط میبایست و باید برقرار بشه، که تا حدودی میتونیم بگیم این به انجام رسیده و امروز یکی از وظایف مهم چه حوزه چه دانشگاه نزدیکی اون این دو مرکز علمیه که به تعبیر مقام معظم رهبری هم تولید علم داشته باشن در عرصه ارز کنم علوم انسانی و هم در رشد و تعالی نه تنها مملکت خودمون ایران که جهان اسلام و اینها باید تقریباً امروز جهان اسلام چشم انتظار حوزه های علمیه و دانشگاه های مای که بتونن عرض کنم که کتب درسی ارتباط علمی تعامل علمی با جهان اسلام داشته باشن که در بعضی از موارد مثل اندونزی عرض کنم بعضی از کشورها این تعامل تا حدودی شروع شده، حتی در کشورهای غیر اسلامی هم با مراکز ایران شناسی مراکز اسلام شناسی در دانشگاه های دنیا صورت گرفته.
آقای تبریزی، با این نکته آخری که گفتید من یاد این بیت از هوشنگ ابتهاج افتادم که روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید، حالیا چشم جهانی نگران من و توست.
بسیار متشکرم از شما جناب تبریزی.
انقلاب ما انقلاب جهانیه، محدود به ایران نیست. یک بخشش که همون امت اسلامیه در عرصه به اصطلاح جهانی، امام میفرمود ما نه تنها باید مبارزه کنیم برای آزادی مستضعفان عرض کنم که مسلمان و موحد، بلکه برای آزادی مستضعفان غیر موحد ما باید تلاش کنیم. استعمار در طی 300 سال اخیر در حقیقت با سلطه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی جهان بشریت رو دچار انحطاط کرده. به تعبیر علامه اقبال لاهوری نه تنها جهان رو بلکه در خود غرب هم مردم غرب به نوعی قربانی این سلطه استعماری هستن که اون فطرت رو عرض کنم که معنویت رو از جامعه بردن.
آقای تبریزی خیلی سپاسگزارم، هم از زاویه داخلی هم از اون نگاه خارجی و بین المللی خیلی خوب در واقع ترسیم کردید رو و موضوع رو تجزیه و تحلیل کردید.
بسیار خیلی متشکرم از شما جناب آقای تبریزی. هم ابتدا در اون بخش زندگی نامه خیلی خوب و مفصل با ما همراه شدن، خدا من خیلی به بیان و توانشون بده. الهی باری با ما به همراه باشید در برنامه زنده کتاب فرهنگ. ما در چند دقیقه پایانی برنامه هستیم، فکر کنم 4 دقیقه زمان داریم که به جمع‌بندی برسیم، ولی جالب بود که آقای تبریزی هم با ما همداستان بودن. بله. برای اینکه آنچه که حداقل در اندیشه بنیانگذاران این حوزه بود هنوز اونطور که باید و شاید محقق نشد و ما راه داریم، ولی چیز دیگری را هم اشاره کردن، ظاهرا جاهای دیگر تجربه های از این دست وجود داره در برخی جاها که این اندیشه و این خواست آغاز شده ترش.
همینطوره. من الان یک اشاره‌ای بکنم به برخی از کشورهای آمریکایی و اروپایی در قالب اندیشکده ها.
بله.
شاید در واقع اون روشی که اونا طی کردن بتونه برای ما هم مفید باشه. همونطور که میدونید چند سال پیش حدود 6000 تا اندیشکده در جهان وجود داشت که از این 6000 تا 4000 تاش در ایالات متحده بود. یک برنامه اینا داشتن و یک سمیناری گرفتن، یک بله. سمینار نیم روزه، یعنی بدون اینکه هزینه‌ای بکنن و نهاری بدن و شامی بدن و اینها. تمام این پژوهشکده ها رو دعوت کردن و اندیشکده ها رو، یک سوال مطرح کردن، یک سوال.
این کاملا مستند دیگه.
بله بله. خب. که سال 2050 ایالات متحده کجا خواهد بود؟
آینده پژوهی.
آینده پژوهی کجا خواهد ایستاد؟ جایگاه ما کجاست؟ حالا شما اندیشکده و هر کدومتون برید بنابر رسالتی که دارید، بنابر وظیفه‌ای که دارید، بنابر هدفی که تأسیس شدید، بیاید این رو واکاوی کنید از منظر روانشناسی، از منظر سیاسی، نظامی و و و موضوعات دیگه. خود این نگاه کنید یک نوع وحدته.
حداقل یه افق منظم و مشخص داره.
همینطوره و همین اتفاق تو برخی از کشورهای اروپایی دیگه هم افتاده در فضای دانشگاهی و حالا در برخی از کشورها مثل ایتالیا که به هر حال یه مقدار فضای مذهبیش جدی‌تره و حالا پاپ و اینها هم به هر حال اونجا فعالیت میکنن، اینها هم‌اندیشی دارن، هم‌اندیشی هایی که صرفا نظری نیست بلکه یک هدف عملیاتی مشخص رو مطرح میکنن و اون رو پیگیری میکنن، چه از طریق کلیسا چه از طریق فضای آکادمیک و دانشگاهی، و این هم‌اندیشی ها به صورت ممتد و مستمر ادامه داره تا به اون نقطه مطلوبی که میخوان برسه. حالا کاری نداریم که میرسه یا نمیرسه، این داره اتفاق میفته. ما هم چنین چیزی رو نیاز داریم، یعنی بزرگان حوزه و دانشگاه در ابتدا. این حالا میتونه یک روش باشه از بالا به پایین، یا میتونه از پایین باشه، یعنی دانشجوها و طلاب گرده هایی داشته باشن، بشینن با هم دیگه صحبت کنن و افقهایی رو ترسیم کنن و این افق رو بیان به صورت عملیاتی هم بررسی کنن و حتی برایش بازه‌های زمانی قرار بدن. ما یکی از مشکلات بزرگی که حالا در عرصه فرهنگی هم خیلی جدی داریم اینه که حرف‌های خوبی زده میشه، تصمیمات خوبی اتخاذ میشه، ساعت‌ها جلسه براش گذاشته میشه ولی راهکار عملیاتی براش گذاشته نمیشه.
بله.
و جلسه بعد دوباره همون ادامه پیدا میکنه، جلسه بعد دوباره همون، هم هیچ خروجی خاصی هم نزا نداریم. پس یا از بالا به پایین بزرگان حوزه و دانشگاه، یا از پایین خود دانشجو و طلاب باید بشینن در کنار همدیگه. به هر حال هر دو طیف انسانهای فرهیخته و اهل علم هستن، اینها باید بشینن. این چیزی نیست که مثلا دولت بیاد تصمیم گیری بکنه یا مثلا با یه بخشنامه حل بشه.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم از شما در آقای طبیعی به خاطر طرح موضوع و به چند چشمنداز های روشنی که به روی موضوع گشودید. فکر کنم خیلی خیلی بحث مهم و قابل توجهیه و میشه همچنان هم راجبش سخن گفت، ولی امیدوارم که حالت تقویمی به خودش نگیره. میدونید که ما در این روزهای تقویم به یاد این موضوع بیافتیم، حالا یه سری جلسه تشکیل بشه میتونه یه راه برد باشه در همون چشم انداز آینده پژوهانه‌ای که شما ترسیم کردید. همینطور متشکرم از شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه علاقمندان به کتاب و کتابخوانی، به ویژه تر برنامه زنده کتاب فرهنگ. شاد باش و دیر زی و خدا نگهدار.
شرکت پارسنیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارسنیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارسنیکان.
سری بچه‌ها باید زود خودمون رو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتریه ها.
یک استارت قهرمانانه. از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتان با 20 ماه ضمانت.
ببین منو. لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
مبارکه.
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا. بهت میگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
در شهر لوازم خانگی می توانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی، نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه چاپخانه از رادیو فرهنگ باشید.
چاپخانه، اینجا دنیای روشن آگاهی.
به نام یکتا پروردگار عالمیان. سلام و درود بر شما دوستداران کتاب و مطالعه. شما شنونده برنامه چاپخانه از رادیو فرهنگ هستید. در نیم ساعت پیش رو در کنار ما بمانید. در این برنامه شما با دو کتاب آشنا خواهید شد.